به مردان تیز خشک پیکار می کنم، به آنان که با قدم تباهی در را به چشم جهانیان بدیدار می کنم. بهاران خجسته باد،
انشاءالله که هوای شهر و دیار و زندگی و خونتون به سامان باشه و دلپذیر، و چقدر هوا دلپذیرتر خواهد شد. خانم حیدری بزرگوار و شما دوستان عزیز شنونده، اگر انتخابات امسال ما هم دشمن شکن باشه و انشاءالله که توی این قسمت هم کم نذاریم، یه حماسه خلق بکنیم مثل همیشه که حضور داشتیم در میدان و مثل اون موقع‌ها که خالی نکردیم میدان رو و پیروزی و نصرت خدای مهربان شامل حالمون شد. خب خانم حیدری جان، بریم به سراغ مطالب خودمون در مورد تربیت حماسی و اینکه پدر و مادرها روی چه اصولی باید متمرکز بشن که تربیت انقلابی رقم بخوره. و به گفته رهبر معظم انقلاب این عزیزتر از جان، گفتن که اصولی ترین نکته در تربیت نسل تراز انقلابی بچه هایی هستن که دارای هویت ایرانی اسلامی هستن و بعدش حالا دوست داشتن و عشق ورزیدن به وطن، سواد و دانایی، تدین، نظم، تصمیم ساز بودن در امور کشور به جای تصمیم گیرنده بودن و موارد دیگه، و حالا گفتیم امید و خیلی از مسائل دیگه که الان توی این قسمت بهش می‌پردازیم.
نکته بعدی آگاه بودن و امیدوار بودنه. یعنی چی؟ این دوتا عنصر آگاهی و امیدواری باعث میشه که انسان‌ها با توجه به این نکته به سمت پیشرفت در جامعه اسلامی حرکت کنن. نگاه بکنیم در بسیاری از بیانات مقام معظم رهبری، حتی وقتی دانشجوها، دانش آموزان میان گله‌ای میکنن، باز مقام معظم رهبری از امید حرف میزنن. این امید اون موتور محرکیه که باعث میشه من ناامید نشم، خسته نشم، نبرم و حرکت بکنم به سمت اون پیشرفت و اون آینده‌ای که در انتظار من هست. و نکته مهم بعدی، عدالت پرور، عدالت خواه و عدالت ساز بودن. سه تا نکته مهمه. عدالت خواهی و عدالت پروری یکی از مهمترین ویژگی های نسل انقلابیه. یعنی ما باید بتونیم عدالت پرور بچه هامون رو عدالت پرور بار بیاریم، عدالت پرور اونها رو به سمت مقصد راهی بکنیم و عدالت ساز باشن. خب اگه موافقید از میهن دوستی شروع کنیم، به ترتیب بریم جلو، ببینیم حالا این مؤلفه ها رو چطور باید توی خانواده روی بچه هامون پیاده بکنیم.
بسیار عمالی.
بله، گام اولی که ما توی دوست داشتن میهن و کشور عزیزمون بهش توجه باید بکنیم اینه که اول از همه باید از خودمون شروع کنیم. همیشه من این رو میگم، سوال مهم، شما چقدر وطنتون رو دوست دارید؟ چقدر حاضرید برای وطنتون فداکاری بکنید؟ چقدر در مورد وطنتون با بچه هاتون توی خونه حرف زدین؟ زمانی که سرود جمهوری خونده میشه شما چه حسی بهتون دست میده؟ برای اینکه احترام سرود جمهوری حفظ بشه شما چی کار میکنید؟ چطوری این ویژگی رو به کودکی که داره به شما نگاه میکنه منتقل میکنید؟ ببینید، پس گام اول الگو سازیه. فرزندان ما الگوهای ما هستن و رفتارهاشون به نوعی در تقلید رفتارهای والدین هست. پس زمانی که والدین ویژگی ها رو در رفتار خودشون بروز بدن و این رو نمایش بدن، نشون بدن، درسته من در قلب خودم ایران رو دوست دارم، اما بچه من از قلب من اطلاع نداره، گاهی باید بروز بدم، گاهی باید به او بگم، توضیح بدم این شوق رو نسبت به میهنم مثل شوق یک انسان به مادر خودش نشون بدم، که بچه های من هم متوجه این موضوع بشن. مثل مبحثی که ما در تربیت مهدوی میگیم، میگیم درسته امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تشریف ندارن، در غیبت حضور دارن، اما من به عنوان مادر، من به عنوان پدر باید حضور واقعی امام رو به بچه ها نشون بدم. این چطوریه؟ بچه ها ببینن من با امام راز و نیاز میکنم، در همه کارهام او رو صدا میکنم. این ویژگی ها باعث میشه بچه ها توی ذهنشون یک ویژگی ویژگی هایی رو تعریف بکنن، یک مؤلفه هایی رو در ذهنشون بیارن و نسبت به اون مؤلفه ها حساس بشن و دنبال اون بگردن. پس میهن دوستی و دوست داشتن کشور عزیزمون ایران یکی از ویژگی هایی که اگه والدین اون رو داشته باشن میتونن به خوبی نسبت به بچه هاشون اون رو منتقل بکنن. یه نکته ای که وجود داشت، خانم شیرعلی جان، یه گروه تبلیغی اومده بودن یه کار خیلی قشنگی رو انجام داده بودن. دختران نوجوان الان و حالا پسران حتی خیلی به سمت احیانا فیلم های کره‌ای و موسیقی های کره‌ای ممکنه بلده. که در واقع ترغیب شده باشن با توجه به فضای رسانه‌ای که منتقل شده. این گروه تبلیغی اومدن چیکار کردن؟ یه فضای شبیه سازی شده از کشور کره رو آماده کردن و توی این کار به دختران نوجوان میخوام بگم که ببینید با چه ایده هایی میشه میهندوستی رو هم به بچه ها آموزش داد.
درسته.
خب بچه ها به شدت شوق مهاجرت به کره رو دارن، بعضی دخترهای نوجوان توی ذهنشون. ببینید دارم ملاکایی رو میگم که ممکنه الان داره به ما آسیب میزنه ها، حواسمون نیست که فیلم های متعددی که بچه ها میبینن آروم آروم ساختار ذهنیشون رو میبره به این سمت که اونجا یک بهشت بسیار عالیه و من باید مهاجرت کنم اونجا و این میشه رؤیا و آرزوی این بچه که مهاجرت کنه به اونجا. چجوری این گروه تبلیغی اومدن کار کردن؟ بچه ها رو آوردن توی یک محیطی، بهشون یه مقدار پول چاپ شده کره رو دادن، به اونها گفتن که شما الان از اینجا که وارد این اتاق بشید دیگه وارد کشور کره شدید، باید به صورت عادی اونجا زندگی کنید، اول باید برید یه خونه اجاره کنید. بله. اینا رفتن قیمت‌های واقعی خونه‌های اجاره‌ای رو در کره با پولی که داشتن، یعنی با پول خوبی هم به بچه‌ها پرداخت شده بوده به عنوان در این بازی و این چالش.
درسته.
خب بچه‌ها رفتن دیدن که با پولی که دارن شاید یه اتاق مثلا یک در دوی خیلی کوچیک، مثلا دیگه شما فکر کنید سرویس بهداشتی و اینها رو کجا باید تو اون اتاق قرار، پولشون به پول این مقداری توی کره میرسید. ببینید چه نکته‌ای داریم میگیم، توی فیلم‌ها نمیاد این زندگی رو به بچه‌های ما نشون بده که بعضی آدم‌ها مجبورن توی اتاق‌های قوطی کبریتی زندگی کنن، اتاق‌های اجاره‌ای بسیار کوچیک با هزینه‌های هنگفت. قسمت بعد که اتاقشون رو تو ذهنشون اجاره کردن، رفتن سراغ خرید غذا، دیدن قیمت‌ها با ایران باز نمی‌خونه. ما اینجا میریم 1 کیلو پرتقال می‌خریم، 1 کیلو سیب می‌خریم، 1 کیلو رو با خودمون میاریم خونه حداقلن، اونجا باید میوه رو قاچ شده بخرن، پرتقال یه پر پرتقال رو پول بدن و با اون مقدار یعنی در نهایت شما دیگه تا انتها برید چه مؤلفه هایی رو. حالا همین بازی رو ما میتونیم تو خونه با بچه هامون داشته باشیم. کافیه اون کشوری که احیانا برای بچه ما بزرگ شده، اون گروه رو ما نمیتونیم گیر بیاریم برای همه هموطنان عزیزمون این بازی رو شبیه سازی کنن. درسته. و بازی کنن. اما دارم به مادرای راهکار ارائه میدم. مثلا بچه‌تون واقعا دوست داره بره آمریکا، دوست داره بره آلمان، یه کشوری رو تو ذهنش داره، شما بیان یه تحقیق مفصل در مورد اون کشور انجام بدین، قیمت واقعی مسکن رو در بیارید. مثلا الان یه بنده خدایی میگفت برای دیدن خونه توی فلان کشور ما باید 400 هزار تومان پول بدیم. درست. که یه خونه رو به ما نشون بدن. اینجا ما می‌خوایم اجاره بکنیم، خب این سختی رو نداریم، میتونیم انتخاب خودمون رو بالا ببریم، 5 تا 6 تا خونه ببینیم و بعد اجاره کنیم. ببینید انواع فرهنگ‌هایی که به ما گفته نمیشه و بچه‌ها نمیدونن رو مادر و پدرها کشف کنن، پول به اون شکل رو واقعا هزینه نداره چاپ کنن، با بچه ها این بازی رو را بندازن، بگن بیا من الان به تو این مقدار پول رو میدم، بیا با هم شروع کنیم. اینا لیست خونه هاییه که من از سایت های واقعی اون کشور درآوردم. ببین اگه تو الان بخوای بری اونجا چه خونه ای رو میتونی کرایه کنی. بعد بچه نگاه میکنه 1 میلیارد مثلا پول بهش دادیم فرضیه دیگه، میره اونجا میبینه که با این 1 میلیارد خونه رو نتونست اجاره کنه. خونه رو اگه اجاره کرد خب چی بخوره؟ الان بعد بره کاری به چه کاری رو انجام بده؟ بعد که تازه اینها رو متوجه میشه کاملا نظرش نسبت به زندگی تو اونجا تغییر میکنه و از توهم میاد بیرون. ببین چه اتفاقی میفته وقتی بچه‌ها یه چیزی رو دارن تو ذهنشون میپرورونن و نسبت بهش برای خودشون یه مسئله رو بزرگ میکنن، فکر میکنن وای الان چه چیزی رو از دست دادم و چه کمبودهایی دارم، ولی وقتی تو فضای واقعی باهاش مواجه بشن میتونن درست تصمیم بگیرن. این همون تصمیم سازیه که به جای تصمیم گیری به بچه‌هامون باید یاد بدیم.
بسیار عالی، نکته خیلی قشنگ
بود خانم حیدری بزرگوار، علاوه بر این که در این شبیه سازی بچه‌ها رو از توهم در میاریم،
بله،
واقعیت رو براشون ملموس‌تر می‌کنیم، یه اتفاق قشنگ دیگه هم میفته. نهایتاً چی میگم؟ میگم قربون ایران خودم بشم و همون وطن دوستی، بله، جرقش روشن‌تر میشه.
گاهی لازمه وطنمون رو اینطوری، بله، از ضد خودش بشناسونیم.
بله، دقیقاً. ممنون و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما دوستان عزیز شنونده. ساعت 10:39 است، همچنان شنونده برنامه سلام زندگی هستید از رادیو معارف. قشنگ ترین آرزوها از برنامه سلام زندگی از آن شما دوستان عزیز شنونده که اینقدر مشارکت بالایی داشتید، ممنون و سپاسگزارم. سوال مشارکتی رو یک بار دیگه یادآوری میکنم و میریم که بخش بعدی رو به اتفاق بشنویم و بهره مند بشیم. اول شماره تلفن ها رو گوشه ذهنتون بسپرید، 329 10551 و دو شماره 025 و شماره پیامک 3553. و اینکه دوران انقلاب بودید یا نبودید، اگر درک کردید اون دوران رو و خاطره در ذهن دارید، حتما برای ما و دوستان عزیز شنونده بفرمایید. بچه‌های عزیز هم اگر از پدرها و پدر بزرگها، مادر و مادر بزرگها چیزی شنیدن و اونها رو هیجانی کرده و لذت بردن از اون خاطره، میتونن با ما و دوستان عزیز شنونده برنامه سلام زندگی اون خاطره زیبا رو با ما در میون بگذارن. حدیث زندگی رو به اتفاق میشنوید.
دانستن است بر صراط آسمان پیوستن است.
حدیث زندگی.
زندگی یک دوره بی انتها، انتهای را دیدن خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در بخشی از خطبه 29 نهج البلاغه می‌فرمایند: لا یمنع الزیم الذلیل ولا یدرک الحق الا بالجد. افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمی‌توانند ستم را از خود دور کنند و حق جز با تلاش و کوشش به دست نمی‌آید.
حجت الاسلام دکتر مهدی هادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام تقدیم شما بزرگواران. انسان‌ها برای رسیدن به هدف‌هاشون، برای به ثمر نشوندن تلاششون نیاز به ابزار دارن. ببینید، یک مکانیک خیلی هم که وارد باشه، اگر جعب ابزارش رو ازش بگیری، هیچ آچار و پیشگوشتی و وسیله دیگه ای نداشته باشه، چجوری میخواد موتوری ماشین رو تعمیر بکنه؟ همینطور یه نجار، یه راننده تاکسی و همه مشاغل، همه انسان ها برای رسیدن به هدفشون نیاز به ابزار دارن. یکی از هدفهای مهم ما انسانها رسیدن به حق، گرفتن حقمونه. حالا ابزار گرفتن حق چیه؟ چند تا ابزار داره. یکیش شناختن حقه. من باید اول حق رو بشناسم. پس علم، دانش، معرفت و بصیرت بخش اولیه گرفتن حقه. من بفهمم حق چیه. اما قسمت دومشم زور بازو، توانمندی، قدرت. اگه اینا نباشه که آدم نمیتونه به هدفش برسه. برای همینه که ما میبینیم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماد آدمای ضعیف و ناتوان نمیتونن ستم رو از خودشون دور کنن. چرا؟ چون ضعیف، قدرت نداره، ابزار رسیدن به رهایی و رسیدن به حق رو نداره. چون رسیدن به حق نیاز به تلاش و کوشش داره، تلاش و کوشش هم نیاز به قدرت داره. قو علی خدمتک جوارحی. انشاءالله قدرتمند، موفق، عاقبت به خیر باشید. یا علی، خدا نگهدار.
اون سال من سالی بود که مادرم به رحمت خدا رفته بود، خیلی نگران و ناراحت بودیم. ولی همین که شنیدیم شاه رفتش، همه اومدیم بیرون و شادی کردن. مردم با دست گل و شیرینی و چراغای ماشینا همه روشن، برساکوناشون دستمال کاغذی. من پسر خالم هم چون نام زدم میخواست بشه، به خاطر اون که توی ارتشی بود خیلی هم خوشحال بود. خیلی ما خوشحال بودیم، با هم دیگه اومده بودیم بیرون. اصلا یه خاطره خیلی خوبی فوت مادرم با همین جشن انقلاب که اینجوری شد شاه رفتش، تبدیل به یه شادی خوبی شد.
از کرمانشاه خانم ناهید درویشی گفتن: ضمن تبریک این ایام به همه شما عزیزای شنونده، خاطره شیرین من از اون روزها اینه که ما بچه بودیم توی منزل با استرس و خوشحالی در حال تماشای پایین اومدن امام از پلکان هواپیما بودیم که یهویی خبر دادن که برادرم متولد شده. بابام همونجا اسمش رو گذاشت روح الله.
یکی از انقلابیون بودم، منتظر که آمدن آقا بودم. فقط از اینکه آقا بیان، من در خونم ماشین رو بود در باز کرده بودم، همسایه همه میامدن تو خونم و مجبرش رو میگفتیم. بعد یه سویدی هم میخونید: وای به حالت بختیار، اگر فردا امام نیاد. که همه با هاشم روی حلی جان منتظر بوده آقا بودیم.
خاطره من از اول انقلاب اینه که در زمان پیروزی انقلاب شهر ما اولین شهری بود که مجسمه شاه ملعون رو از بالای سکو پایین انداختن، که این یه خاطره به یاد موندنی برای ما شد. حسین اسماعیلی از تربت حیدریه. 994-7312 گفتم: من از انقلاب خیلی یادم نیست، ولی پدرم از قبل انقلاب میگفت که بچه‌ها رو مجبور می‌کردن که برای ارباب‌ها قالی ببافن و اگر گوش نمی‌کردن کتک می‌خوردن. خانم مظلوم از شهر کرد گفت: زندگیم بود عکسای امام و دیگر عکس‌ها رو هنوز هم جور دیگه‌ای دوست دارم.
من چون خودم یه طفل 4-5 ساله بودم، خیلی شد چیزی یادم نباشه، ولی تو همون انفوان نوجوانی هم یه چیزا یادم هست که واقعا ذائقه‌مون خیلی شیرین می‌شد. یک حال هوای خوبی، یک جو صمیمی، شادی و شوری تو جامعه ما حاکم بود به خاطر این انقلاب شکوهمندی که به هر حال تو جامعه ما اتفاق افتاد. ان شاءالله در یک کلام قدر شناس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم ان شاءالله.
۹۱۷-۲۰۵۲ گفتن: بهترین لحظه ها اومدن امام و سخنرانی امام در بهشت زهرا بود که فرمودن من دولت تعیین میکنم. نمیدونید چه شور و شوقی تو دلمون انداخت. من 11 سالم بود و در همه راه پیمایی ها بر علیه شاه شرکت میکردم. سرود بوی گل سوسن و یاسمن آمد، هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، همه اینها خاطرم هست. انشاءالله که ظهور امام زمان رو به زودی همه ما ببینیم. عزیز دیگه ای خانم مظلوم، من پیامشون رو ناقص خوندم، عذرخواهی میکنم. گفتم من 50 سالم دوران نوجوانیم در همون دوران بود و بهترین خاطراتم مربوط به دوران انقلابه. بابام جزء فعالان انقلاب بود، ما رو با زحمت با نردبون بالای پشت بام میبرد و الله اکبر میگفتیم. جلسات خانگی اون زمان رو خیلی دوست داشتم، خیلی دلم تنگ شده برای اون زمان و واقعا دوران طلایی زندگیم بود. عکس های امام و دیگر عکس ها رو هم که از اون روزها به یاد دارم هنوز جور دیگه‌ای دوست دارم و در دل و جان من جای دارن. از همه شما دوستان عزیز شنونده صمیمانه سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید در برنامه سلام زندگی. تا ساعت 11 این برنامه ادامه داره و انشاءالله که باز هم پیامک و تلفن های شما به دست ما میرسه، هرچند که هنوز همه پیامک ها رو فرصت نشده بخونم. در مورد خاطرات دوران انقلاب برای ما و عزیزان شنوندمون صحبت بکنید. شما میتونن از اون خاطراتی که شنیدن و حظ بردن برای ما بگن. خب خانم حیدری بزرگوار، امیدواری و عدالت پروری رو گفتیم. یکی دیگه از اصول مهم تراز در تربیت حماسی نسل تراز انقلاب اسلامیه و در دوست داشتن میهن هم شبیه سازی کردیم برای دوستان عزیز شنوندمون. خب گام‌های بعدی.
بله ببینید، توی بحث دوست داشتن میهن خیلی مهمه که ما به بچه‌ها تفکر انتقادی رو بیاموزیم. تو تفکر انتقادی بچه‌ها فقط سیاه نمیبینن و فقط سفید نمیبینن. اینجا ذهنشون تعدیل میشه. یعنی پیامکایی هم که با هم صحبت میکردیم، بله درسته خیلی مشکلات ممکنه توی کشور ما وجود داشته باشه، ممکنه که به حال ناراحتی هایی بر هر کدوم از ما تو مسائل اقتصادی پیش بیاد، اما این سیاه دیدنه که فقط بگیم کشور مشکل داره. از اون ورم بعضیا بگن نه هیچ مشکلی نیست. اینم اشتباهه. ما داریم تو تفکر انتقادی چیکار میکنیم؟ چطور میهن دوستی رو با تفکر انتقادی به بچه ها آموزش میدیم؟ میایم بچه ها رو تو شرایطی قرار میدیم که معضلات اجتماعی رو هم ببینن، مفاهیم مختلفی مثل فقر، گرسنگی، بیسوادی، با این مفاهیم آشنا بشن.
بله.
حالا میایم مصداق ها رو توی چند تا کشور دیگه هم به بچه‌مون نشون میدیم. یه کشوری مثلا مثل ایران تونست بیسوادی رو ریشه‌کن بکنه، در با نهضت سواد آموزی و اون اتفاقاتی که افتاد تونستن این موضوع رو توی کشور از بین ببرن. یه کشور دیگه هنوز نتونسته این کار رو انجام بده. بچه ما باید بتونه فکر کنه که چرا این موضوع تو کشور ما رفع شد اما توی کشور دیگه رفع نشد، و بالعکس یه چیز خوبی در یه کشور دیگه اتفاق افتاده، اونا تونستن رفع کنن اما ما هنوز تو کشور خودمون چالش داریم و نتونستیم اون رو رفع کنیم. بچه‌ها باید در تفکر انتقادی و دوست داشتنشون نسبت به میهن به این سوال جواب بدن که چی میشه که یه کشوری، چه عاملی باعث میشه یه کشوری توی یه موضوعی موفق عمل بکنه و یه کشور دیگه موفق نمیشه. وقتی دنبال کشف علت‌ها و عوامل بگردن دیگه نمیان بگن که خیلی خوب حالا که اون کشور تونستن به موفقیت برسن و این مشکلات رو حل بکنن، پس اونجا یک جای فوق‌العاده و عالی برای زندگی و کشور من جای زندگی نیست، و اینقدر صفر و یکی نمیبینن یک برچسبی رو بزنن. پس ما شناخت مشکلات اجتماعی و تفکر درباره حل اونها رو در تربیتمون باید داشته باشیم. صرفاً اینکه یک مشکلی وجود داره نمیشه. خب یه سوال اینجا پیش میاد خانم شیرعلی جان، خود پدر و مادر تا حالا در مورد این موضوع فکر کردن که واقعاً راه حلشون برای حل این مسئله چیه؟ ببینید گاهی ما زمانی که جای مسئولی قرار میگیریم متوجه میشیم که در واقع خود ما هم اگر بودیم شاید اون انتخاب رو انجام میدادیم، چون توجه به عوامل مختلفی برای حل مسئله مهمه. حالا فکر کردن به این موضوع و اندیشیدن درباره این موضوع و چالش هاش باعث میشه که ما سهم خودمون رو در حل یک معضله اجتماعی ادا بکنیم. سهم من در تربیت بچه های دینی اینه که بچه های خودم خوب تربیت بکنم. اگه یه مادر دیگه هم این سهم رو ادا بکنه، شاهد خانواده هایی هستیم که کوچیک کوچیک توی شهر با هم دیگه یک شهر رو در واقع تربیت انقلابی و حماسی کردن که بچه ها نسبت به در واقع سرنوشت خودشون و میهنشون حساسیت دارن و نسبت به موضوع اهمیت میدن. یه نکته مهم دیگه توی این موضوع ما داریم اینه که جغرافیا رو عمقی به بچه ها یاد بدیم. توی فضای مجازی شما هم دیدید.
بله.
میان یه کلیپی رو میذارن، یه آبشاری داره مثلا ازش یه آب زیبایی میرزه، یه جای سرسبزیه، بعد میگن که ببینید اینجا در فلان کشور، بعد یه سوال شناختی میذارن و میگن واقعا ایران یه همچین جایی داره. بعد تو مجبور میشی تو ذهنت بگی نه ما مثلا کشور، بعد شما کجا رو نگاه میکنید؟ همین اطراف خودتون، همین جای محدودی که دیدید. در حالی که اگه من شروع کنم زیبایی های ایران، اون شگفتی هایی که در ایران وجود داره که به خاطر اونها توریست هایی دارن از کشورهای دیگه میان که اون شگفتی ها رو ببینن. کویر ایران یک شگفتی، دریای ایران یک شگفتی، زیبایی در واقع جنگل و کوهستانی بودن، این فصل های مختلف، این انواع تنوع آب و هوایی که توی کشور ما وجود داره باعث پدید اومدن اتفاقات زیبایی شده. وقتی ما جغرافیا رو عمقی به بچه ها یاد بدیم، ظرفیت ها و محدودیت ها رو بشناسن، زمانی که دشمن دست روی محدودیت ها میذاره بچه ها خودشون رو نمیبازن، چون به ظرفیت ها توجه میکنن. مثل اینکه مثال ساده بزنم، بچه شما ریاضیش ضعیفه ولی فارسی و علوم و زیستش خیلی عالیه.
بله.
زمانی که یه نفر شروع کنه رو بچه شما، تو هیچی نمیشی، ریاضیت ضعیفه. خب ریاضی ضعیفه ولی درس‌های دیگری رو بلده که میتونه به او کمک بکنه خودش رو بالا بکشه و تو اون استعداد رشد بکنه. کشور ما هم همینطوره، ممکنه توی یه امکانی نسبت به یه کشور دیگه اون امکان رو نداشته باشه،
بله،
و یه امکانات فراوانی داشته باشه که شناساییش و شناسوندنش به بچه‌ها میتونه توی این حس میهن‌دوستیشون بسیار ارزش داشته باشه و وطن این واژه ارزشمند رو با همه آنچه که بهش تعلق داره بشناسه، صرفا از وطن یک تصور خاص رو تو ذهنش نپرورونه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. ما میرسیم بخش بعدی رو پخش بکنیم یا در مورد پخش میکنیم بخش بعدی رو؟ خب چند تا پیامک و تلفن بشنویم و صحبت‌های پایانی خانم حیدری رو هم انشالله شنونده باشیم. ممنونم از همراهی شما.
بگوشا لب خود برای شادمانی که مگر به لبم تو خنده نشانی.
زندگی را دوست دارم مثل لبخند مادر بزرگ،
مثل مهربونی مادر،
مهربونی مادر
مثل خود زندگی.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
من دانشجوی علوم آزمایشگاهی بودم، بعد میرفتم بیمارستان کار میکردم، ساعت 9-10 که میشد، بعد دانشگاه تهرانم نزدیک بیمارستان ما بود، یعنی من تو خیابون فرصت بود، محل کارم بیمارستان خصوصی بود. بعد دانشجوها میریختن از دانشگاه تهران میومدن تظاهرات میکردن مرگ بر شاه اینا میگفتن، بعد این مامورین دنبال اینا میکردن، اینا میومدن میدویدن تا میرسیدم نزدیک بیمارستان ما که خیابون فرصت بود، همراه اینا 3-4 تا سگم دنبال اینا میدوید، اینش خنده دار بود. بعد چون هر روز این سگا میومدن ورداشته بودن گردن این سگا رو هم نوشته بودن مرگ بر، یعنی مقوایی رو نوشته بودن مرگ بر شا، گردن اینا آویزون کرده بودن. بعد خود اون مامورین حریف این سگا نمیشدن، اینش خیلی بامزه بود.
آقای حسین عبدالحسینی از بناروی گفتن سلام، خاطره من از دوران انقلاب روزیه که امام قدم به چشمای ملت ایران گذاشتن، تلویزیون 14 اینچ سیاه و سفیدی داشتیم در میدان محله خودمون که به سخنان امام خمینی رحمت الله علیه گوشت میدادیم و جشن میگرفتیم دوره هم. یاد اون روزها بخیر.
جوونا گروه گروه تا دانشگاه تهران میرفتن، شب با چوب و زغال پشت گونی های شنی آتیش روشن میکردن، شعار میدادن. زن و مرد بیشتر جوونا از پایین ترین محله های تهران میمادن تا دانشگاه تظاهرات راه مینداختن. پاتوق میدان امام حسین بود که از جمعیت جای سوزن انداز نبود، با ماژیک به در و دیوار شعار می نوشتن و بیشتر این جوان ها در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدن، روحشان شد.
علیرضا رشیدی از کرمان گفتن پدرم بعد درگیری با نیروهای ساواک سال 52 به مدت 3 ماه ازش خبری نبود و بعد 5 ماه شکنجه و اذیت و آزار با بدنی مجروح به خونه برگشت. من پدرم رو خیلی دوست دارم، ما هم این پدرهای عزیز رو که اینقدر زحمت کشیدن برای ایران و ایرانی از صمیم قلبمون دوست داریم و بهشون افتخار میکنیم. معصومه باقری از اصفهان هم گفتن خواهرم 1 سالش بود و مادرم عکس امام بهش داده بود و خواهرم عکسو میکرد، خیلی خوشحال بودیم. من خیلی دوست دارم بخونم اما 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم، فقط میتونیم خداحافظی بکنیم.
انشالله که خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر بکنه و دوست داشتن وطن رو تو دل همه ما نهادینه بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما خانم حیدری بزرگوار. انشالله در برنامه فردا هم مهمان ما خواهید بود، از صحبت های شما استفاده خواهیم کرد و با شما خداحافظی میکنیم تا صبح فردا.
سلامت
باشید. از شما عزیزان شنونده ام بی‌نهایت سپاس که مثل همیشه با ما همراه و همدل بود و در سوال مشارکتی ما هم مشارکت فعال داشتید. باز هم عذرخواهی میکنم از این که شاید خیلی از تلفن‌ها و پیامک‌ها باقی موند و ما نتونستیم ازشون استفاده بکنیم. ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله در پناه خدای مهربان خوش روزی باشید و خوش عاقبت. خدا نگهدار.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم.
سر صبح لبخند یادت نره، با خنده دنیا بهاری تره.
بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم. آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بنویسیم که نره یادتون. پدر مادر و تاج ما بچه ها،
پدر مادر آیه های خدا. ولی بچه ها نوگل نعمتن، مثل بارونن شرشر رحمتن. نمیگیره چیزی جای کودکو، جای اون دوتا دسته کوچکو.
تو خونت نباشه دلت شاد نیست، که فرزند آینه زندگیست. بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم.
شما همسرید و دوتا هم سفر، با فعود یه پرواز و بال و پر.
آقای آقا و خانومای جوون، یه جا بندیسین که نره یادتون.
چراغون میشه خونه از